جناب خدا، در ادامه برنامه ماجرای جنگ در خدمت آقای شمخانی هستیم. آقا خیلی مخلصیم. آقای شمخانی، خیلی گفتگوی سختیه برای من. شما یه
شما موگو هستین دیگه، باید خیلی
بگیم.
نه از ظریف بگید.
نه ایشالا ظریف میگیم. شما یه 8 سالی جانشین فرمانده کل سپاه بودید تو زمان جنگ. 8 سال بعدی بعد از جنگ فرمانده نیروی دریایی ارتش و سپاه همزمان بودید. دوباره یه 8 سال وزیر در دولت آقای خاتمی بودید. یه دوره فکر کنم خانه نشینی دارید تو دوران آقای احمدی نژاد، و بعدش هم 10 سال دبیر شورای امنیت ملی بودید. کارنامه پرسابقه ایه برای گفتگو در رابطه با جنگ. از این باب خیلی گفتگوی سختیه برای من و واقعا نمیدونم از کجا باید شروع کنم. من سوال اول همینه،
اسرائیل یه زمانی آقای شمخانی تیفو رو زد و بعدش خب حاج قاسم اتفاق افتاد، بعدش سفارت زده شد و بدتر و بدتر اتفاق افتاد. خیلی از بچه حزب الله یا حرفش اینه که ما اگه تیفو رو جواب داده بودیم این موازنه قدرت رعایت میشد و برآورد اونا تغییر نمیکرد و نزدنهای ما برآورد اونا رو تغییر داد.
میگم یه نظره، ولی تیپو رو توی سوریه زدن دیگه.
بله.
توی ایران که نزدن.
نه تیپو توی سوریه، ولی 5-6 تا از بچهای پاسدار شهید شدن.
خب ما همیشه در حقیقت اینو داشتیم، بچهای ما شهید میشدن توی اونجا. ابد حادثه تیفور نبود. این که اسرائیلی ها میگن شینم میگن یا بعضی از جانب اسرائیلی ها میگن که اسرائیلی ها دو تا نکته رو رعایت میکردن. یکی این که وقتی میخواستن شلیک بکنن سعی میکردن فقط اون قتل هدفمند رو عمل کنن. خیلی دروغه، نگاه کنید همین حال ایام اون روز است. سید عباس موسوی که از جبشیت جنوب لبنان به سمت بیروت حرکت میکرد و اینا غروب زدنش با هلیکوپتر و وزیر دفاع فرماندهی میکرد قضیه رو، این شفاف نمیشه شده تو بعضی از اسناد خود اسرائیلیا. هم سید عباس رو زدن که بیکل حزب‌الله بود، هم زنشو هم بچهشو. پس اینطوری نبود که همیشه فقط هدف مورد نظر رو مورد هدف قرار بدن. یکی دو، اینکه قبل از تیفور اسرائیلی ایرانی زده بودن، ولی این عادت رو داشتن که بعض وقتا مثلا میگفتن ما اشتباه کردیم، ما نمیدونستیم که اینجا ایرانی هست. مثلا پسر
جهاد،
آره.
پسر اماد مغنیه.
خب توجیه هستی تو اماد مغنیه رو زد. خب اماد گفت که من نمیدونستم پسر اماد مغنیه اینجاست. ولی خب اما توی لابلای عملیاتاش این رو عمل میکرد.
اون بحث تیفو رو بگید. تیفو رو ما جواب نداریم.
نه این اولی عرض کردم تیفور که مسئله فرماندهی منطقه شامات بود، یعنی مربوط به نیروی قدس بود، مربوط به
حاج قاسم
بود. ما یک قرارگاه داشتیم، قرارگاه سفین، که مسائل عراق و سوریه و اینا رو دنبال میکردیم. توی اون جلسه حاج قاسم فکر میکنه اومد توضیح داد موضوع رو، که اسرائیلی ها معمولا غیر مستقیم مطلع میکردن، به روسا گفته بودن که ما تیفور رو میخواییم بزنیم. حالا تعدادی از بچه های ما اونجا بودن. حاج قاسم گفت ما خالی نکردیم، اشتباه از ما بوده، حالا چیکار کنیم؟ گفتم باید حتما بهشون پاسخ بدیم، باید بزنیم. رفتن با پهباد جولان زدن.
این تصمیم خودتون بود یا
تصمیم قرارگاه بود؟ خب ما فرمانده قرارگاه بود،
یعنی لازم نبود با دولت های روحانی چک کنیم.
قرارگاه بود دیگه، اصلا موضوع ایران نبود، موضوع رخ داده شده توی شامات بود.
و تیفور شما میگید ما پاسخ دادیم؟
ما حتما جواب دادیم، ولی اینکه جواب رو این فرض کنیم که حتما در ازای هر اقدامی اصولا با موشک پاسخ بدیم، این که واقعا معادله غلطیه، معادله درستی نیست. این که شما یک کار تروریستی که وقت اهلیتون انجام میدن از خاک ایران بخواد کار چیز انجام بدی،
مقابله.
مقابله با موشک انجام بدیم که پاسخگو نیست. خب شهید فخری‌زاده هم شهید کردن. آقا ما موشک می‌زنیم؟ یا اصلا منطقی بود که اصلا موشک؟
ما ابزار دیگه‌ای نداریم الحمدلله. ما نمیتونیم ترور خارج بوم مرزی انجام بدیم.
خب این ضعف ماست دیگه. اینو باید حل می‌کردیم. نه اینکه از یک توان استفاده می‌کردیم که منجر به برهم زدن سیاست امام شد. اقدام تا حد زیر جنگ.
به من قبول دارم که ما در هر مواجهه و هر تهدید و هر مقابله به مصری نباید موشک بزنیم. خب ابزار دیگه ای نداریم. یعنی وقتی مثلا ترور میشه، خب ما داریم مقابله به مصر کنیم تو تل آویو یکی رو بزنیم. یا نه مثلا بریم توی کشوری دیگه سفارتخونه از اسرائیل رو بزنیم، شخصیتی بزنیم. اقدام هم کردیم، مثلا تو تایلند رفتیم، خب نشد دیگه، خیلی مفتزهانه شد. یا جای دیگه به هر حال این عدم پاسخ
تایلند که زمان حاج قاسم بود.
آره
اون میدان فرمانده مشخص داشت، یعنی مسئول مشخص داشت. این موضوعی بود که باید در جغرافیای شامات بهش پاسخ داده بشه، نه در از جغرافیای ایران به جغرافیای شامات.
آقای شمخانی، آقای رئیسی ترور شد؟
نگاه کنید، خب سوال سختیه. ستادکل تا لحظه آخر با توجه به هیئت‌هایی که فرستاد بررسی کردن، همین آقای عبداللهی، سردار عبداللهی که از برادران خیلی خوب ماست، این مسئول کمیته بررسی بود، چون خلبانه، و بیان کرد که هیچ اتفاقی توی پرواز رخ نداده. ولی بعد از جنگ 12 روزه این سوال قوی تر شد که آیا میتونست اون حادثه هم به نوعی مرتبط با اسرائیل باشه؟ بعضی سوال رو قوی تر کرد.
این سوال که از روز اول بود.
نه
قوی تر هم شد. بله. ولی من نکته میدی که از نظر فنی
بررسی پرونده به جایی رسید.
از فنی که بررسی شد مبتنی بر مقدورات فنی بررسی کننده ها هیچ حادثه خارجی رخ نداد.
شما میگی ممکنه فراتر از توان فنی ما بوده باشه، تشخیص فنی ما باشه. ممکنه. خیلی ریشه این جنگ رو عدم پاسخگویی مناسب ما بعد از زدن حاج قاسم میدونم. شما موقع دبیر شورای ملی بودید، چی شد که اول به این تصمیم رسید عین الاسد زده بشه؟
تصمیم من پاسخگویی بود دیگه. تصمیم گرفته شد که پاسخگویی صورت بگیره. پاسخگویی انجام شد. عین الاسد به چه دلیل زده شد؟ پاسخگویی بود. کی میگه پاسخ زده نشد؟
نه نمیگم دیده نشد، میگم کم بود.
زدن پایگاه آمریکایی توسط جمهوری اسلامی، خودش اراده تصمیم، اراده و تصمیم بزدن یکی اعتبار بزرگیه. مگه تا حالا کسی به آمریکا حمله کرده؟ کشور به آمریکا حمله کرده. خود اینکه تصمیم بگیریم به عین الاسد آمریکایی حمله بشه، این تصمیم بزرگیه. یک، دو، یعنی پس ما اراده مقابله داریم. دو، این که عین الاسد بزنیم، ما تصمیم گرفتیم بزنیم، پهباد چه زدیم؟ کسی می هواپیمای آمریکایی رو میزنن؟
نه من اینو قبول دارم، اما من میگم این ما به ازای زدن حاج قاسم نبود و چون نبود برآورد اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها از اون سال عوض شد. خیلی اینو میگن ها.
نه ما به ازای، اتفاقا ما به ازای سریع انتقام از اقدام علی حاج قاسم بود.
شما یعنی کافی میدونید الان بعد از 5 6 سال
انتقام سریع،
انتقام سریع، انتقام سخت نبود،
انتقام سریع و سخت بود اما قابل توسعه بود و ما هیچ وقت دست از این نکشیدیم.
الان بعد از 5 6 سال شما معتقدید که عین الاسد جواب کافی بود در اون موقع؟
جواب سریع و کافی بود. نگاه کن، ارسال همراه با یک تلخی صورت گیره دیگه. اون اتفاقی که برای اون هواپیمای مسافر بری افتاد، ناخواسته یکم تلخ کرد، یکم من زیاد تلخ کرد.
خیلی هواپیما خیلی تلخ بود، اصلا شاید بگم اون حمله ما بین الاسد رو شست.
بله دیگه.
شما هم نمیدونستید یا شما میدونستید؟
چی رو؟
که این اتفاق افتاده تو
سه روز. من میدونستم، هم رئیس جمهور میدونست.
تو همون سه روز.
بله، پیش خودم هم گفته بودم. به من گفتن؟ من گفتن که این هواپیما رو بچه ها یه چیز زدن، اشتباه کردن. من همون موقع تلفن که قطع شد، تلفن که قطع شد، تلفن رئیس جمهور رو برداشتم پیش گفتم. گفتم این هواپیما رو متاسفانه نیروی خودی زدن.
چی بهتون زنگ زد؟
شهید باقری به من زنگ زد.
آقای وزیری و مجمع دولت میگن که ما اصلا مطلع نبودیم.
آقای روحانی که مطلع بود، من که وظیفه‌ام نبود که آقای ظریف مطلع بکنه. آقای روحانی باید به آقای ظریف میگفت.
آقا یعنی پس خود رئیس جمهور چای روحانی تارو تو این چند سال اصلا نگفتن که مطلع بودن.
زمانی که تلفن قطع شد من تلفن آقای روحانی رو گرفتم و بهش اطلاع دادم. اینو توی مکتوباتمون هست، توی اسنادمون هست.
این سه روز مخفی نگه داشتن تصمیم شورای امنیت ملی بود یا تصمیم ستاد کل بود؟
ستاد کل بهش دقیق بررسی میکرد که علت چیه. مثلا من یادم یک کسی از این اعضای شورای امنیت ملی میگفت که ما این جنگ الکترونیک آمریکا منجر به این شد. حالا ما خواستیم به اصابت کنیم آقا اینطوری نیست. او دنبال اثبات این بود و از نظریش هم دفاع میکرد. بعضی هم نسبت به نظریش کشش داشتن. فکر کنم از دانیو شریف دفتر یکی از مسئولین کشور زنی زد به ما، گفت این سه نفر یه نظراتی دارن که متخصص ابیونیک و این چیزا بودن. اینا اومدن توضیح دادن و گفتن نپذیرید هواپیما رو. استاد دانشگاه بودم. این به این دلیل به اصطلاح این بحث جنگ الکترونیک که جمعه که من به یکی معاونیم گفتم آقا به فلانی زنگ بزن بگو که ما زدیم، نیروهای ما زدن. بعد آقای سردار باقری آمد روز جمعه دفتر ما کم جلسه که میگید نشستیم نامه نوشتیم که این باید بیان بشه. بعد از اون جلسه گرفتیم و اعلام شد.
شما یه روز چهارشنبه فهمیدی داره؟
فکر میکنم چهارشنبه غروب.
پس همون موقع آقای روحانی هم مطلع با خبر
نگاه کن. فاصله اطلاع من با روحانی فاصله وصف و قصد کردن یک تلفن.
حالا ستاد کل یا شما یا شخص آقای رئیس جمهور دنبال مخفی کردن این قصه بودید؟
نه.
پس این سه روز تأخیر برای چی بود؟
بهت گفتم که بعضی اصلا اشاره داشتن که آقا نه اصلا ممکن جنگ الکترونیک صورت گرفته باشه. نظرات مختلفی مطرح میشد و بحث‌های فنی متفاوتی مطرح میشد که حالا من دارم اینکه چی نظریه رو مطرح کرد. تماس هم میگرفت، فشار میورد که نه آقا نگید، واسید بید بررسی کنیم. بررسی ها منجر به این شد که سه روز طول بکشه بیان عمومیش، ولی بیان به اصطلاح در درون مسئولین عرض کردم. از چهارشنبه فکر میکنم غروب به من گفتن، منم هم همون موقع گفتم. ولی کارش هم نمیتونستین بکنید، یعنی چی کار میتونستین بکنید؟ یعنی کسی از این که تأخیر در بیان سقوط هواپیما تصمیم خودی صورت گرفته که سود نمیبرد، یعنی که دلیل کتمانی وجوده، ولی چی کتمان بکنه؟ چون در نهایت پاش میشد.
گفته میشد که ظاهرا میخواستن مجموعه نظام، حالا ستاد کل، شما، شورای امنیت،
نه من حتما مخالف بودم، من موافق بیان بودم.
اون زمان یه بحثی مطرح بود که حالا بله یه دیم خواستن مخفی کنن، حرف به گوش آقا رسید، آقا گفته نه بگید به مردم. خب میگم مجموعه بودش که بخواد دنبال مخفی کردن باشه؟
آخه سود نمیورد، یعنی
چون دیگه ما گردن نمیگرفتیم مثل روسیه که اون هواپیما رو خودشو گردن زدن.
کاملا آشکار بود،
نمیشد گردن نگرفت،
نمیشد گردن نگرفت. همون کسی که جنگ الکترونیکی میگفت من بهش میشه اصلا چی میگی تو؟
دنبال کتمان بود یا دنبال واقعا فکر میکرد جنگ الکترونیک؟
نه اون فکر میکرد واقعا. واقعا فکر میکرد.
خوب شد این قضیه رو یه بار بالاخره یکی تعریف کرد. شما تعریف کردید.
من خب خیلی متاثر شدم. واقعیت اینه که ارزش کار این رسد تحت تاثیر قرار داد. بعد خب بچه هایی که شکرن بچه ما بودن، برادران و خواهران ما بودن. اتفاقا یکی از دوستان، حالا من اسمش میگم آقای جمشیدی، این همکلاسی من بود، دخترش توی این
هواپیما
دست داد. خیلی هم به ما توهین میکرد چون موبایل من داشت. خب منم تحمل میکردم، باش صحبت میکردم. اصلا یک کدایی راجع من میگفت، من میگفت تو قبل از انقلاب دوچرخه ساز بودی. من اصلا دوچرخه ساز بودم. عرض کنم که حالا میگفت دیگه، ولی اینقدر متاثر بودم من سعی داشتم برم توی این فواته اینا شرکت کنم،
مراسماشون.
آره شرکت هم کردم تو مراسم بعضی. رفتم به اشت زهرا اون مراسم دفن یکیشون، فکر کنم زن شوهر بودن که پدر مادرشو یا برادرش با من برخورد کردن، ولی من ناراحت نشدم چون واقعا خیلی داغ سختی. یعنی در حقیقت گفتم شما اینجا برو. من دبیر شورای ملی بودم، ولی با نهایت در حقیقت صبر اومدم کنار و رفتم.
خیلی هم سخت بود. همه جوان قاعدن
سخت، چیز سختی بود. خدا انشالله بیامرزه. حالا
یعنی پس نظرتونه که این نظریه جنگ الکترونیک جدیه؟
آره مطرح بود. یه سری میگفتن یه سری هم باور میکردن.
ببین به نظرم اشکال اصلی اون تأخیر سه روزه در اعلامی بود که میگفتن در حال بررسیه. بیانیه اولی که دادن گفتن ما نزدیم.
کی بیانیه
دادن؟ حرف بیانیه نبود، حرفایی که زده شد. حرفایی که زده شد همه این بودش که آقا ما نزدیم. یعنی اگر میگفتن که آقا در حال بررسیه و این سه روز حتی شاید 20 روز هم طول میکشید اشکالی نداشت. خب اشکال در این بود که ابتدا انکار شد، بعد از 3 روز بعد گفتن خب ما بررسی کردیم ما زدیم. اشکال در اون انکار اولیه بود. بیایم نزدیک جنگ بشیم. سر وعده های صادق 1 و 2 برخی معتقدن که تأخیرهای ما یا شدت پایین عمل ما باعث شد که اسرائیل به این جسارت برسه که جنگ رو آغاز کنه. شاید اگر ما اون ضرب ها و اون چک ها رو محکم می زدیم اصلا برآورد اسرائیل به این نمی رسید که می تونه حمله بکنه. اینطوری بگم، از 2001، از سپتامبر 2001 بحث حمله بود. یعنی اسرائیلی ها هی مدام دنبال حمله بودن. چی شد که بعد از 20 سال امریکایی ها رو اقناع کردن؟
نه اسرائیل که از اول انقلاب دنبال حمله بودن، کمان که مرتب کارهای امنیتی علی امام می کردن. اولین عنصر هسته‌ای که توی داخل کشور به شهادت رسوندن برادری بود که توی شیراز زندگی می کرد. هیچ وقت هم اول کشف نشد که اینو زدن، ولی اینو شهادت رسوندن.
اردشیر حسین‌پور.
اردشیر حسین‌پور. این در حقیقت کار اسرائیلی بود. فکر من به شکل خفگی اینو
گاز
گرفتگی. اسرائیل همیشه نیات پلید خودشون رو علیه مردم ما، مسئولین ما، متخصصین ما، نظامی های ما عمل میکردن. این یکی. دو، شدت پاسخ ما خب تابع غیرت ما بود. او چیزی نیست که مثلا کسی توش خطا کرده باشه.
یعنی چی؟
ما اون موقع همینقدر بودیم از اون شکل. من اعتقاد دارم اگر 7 اکتبر منجر به دخالت مستقیم آمریکا در اداره رژیم صهیونیستی نمیشد، یعنی همه مسئولین آمریکا فردای روز 7 اکتبر که حماس انجام داده بود بدون اطلاع جمهوری اسلامی انجام داده بود و اروپایی ها و بالاخص آمریکایی ها مسئولیت اداره وضعیت اسرائیل رو به عهده گرفتن، حتما اسرائیل دچار مشکلات جدیتری میشه. یعنی از راهبردی اقدام حماسی ها اقدام کوری نبود، محاسباتشون اینقدر خطا نداشت. ولی واقعیت اینه من فکر میکنم اینا فکر نمیکردن اینقدر غرب با همه وجود، شما برید بررسی کنید موقعی که 7 اکتبر رخ داد آیا مسئولی تو آمریکا باقی موند که به اطلاع دیگه نیومده باشه؟ آمار میتونید در بیارید. اصلا بعضی از گزارشات ما میخونیم، من یادم هست که از زبان آمریکایی‌ها که اسرائیل وضع بسیار پاشیده ای داره. خب این ناشی از 7 اکتبر بود.
من سوالم این بودش که چی شد که اسرائیل به این نتیجه رسید که تصمیمش رو گرفت که به ما حمله کنه؟ تردیدهای ما باعث شد؟
جمهوری اسلامی تجربه جنگ مستقیم با اسرائیل نداره. ما توانمون چی بود؟ توانی که خواستیم به کار بگیریم موشکی بود دیگه. ما یک جنگ نفتکش ها با اسرائیل داشتیم توی یک مقطع که اونا کشتی ما رو میدادن، ما وقتی شروع کردیم برایشون غلبه پیدا کردیم دیگه قطع کردن، یعنی یه بار اونا رو توی دریا ما شکست دادیم.
این مال کیه؟
مال قبل از وقوع 7 اکتبر. ولی واقعیت اینه که ما تجربه حمله از خاک ایران به اسرائیل رو نداشتیم. ولی همونطور که اشاره کردم همه غرب اومد تو تل‌آویو. شما در نظر بگیر تل‌آویو خودش مثلا گنبد آهنی داشت. هر آنچه که سیستم پدافندی مدرن بود غربی در اختیار اسرائیل قرار دادن، یعنی از اسرائیل یک فضای کاملا ام ساختن. ما که تو برآوردمون نداشتیم، ما توی موشکامون از جی پی اس استفاده میکردیم، حالا که این پدافندی بود که جی پی اس رو به راحتی دستمایه نقطه زنی قرار میداد پرتابه رو. با توجه به تغییر معادله قدرت به سرعت توسط غرب در درون اسرائیل، توانمندی وعده صادقه 1 و 2 به نتیجه و قابلیت مورد نظر فرماندهان نظامی نرسید. یکی از کسانی که مرتب این رو میگفت، حالا همین تهمتی که بعضی میزنن، این سردار رشید بود، جدول تهیه کرده بود که ما چند تا موشک زدیم، چند تا موشک عبور کرد، چند تا موشک به هدف رسید، چند تا موشک کنار هدف خورد. و با توجه به این برآورد اسرائیل دچار خطا خواهند شد در محاسبات خود.
این سردار باقری میگفت؟
سردار رشید میگفت. اصلا همیشه زیر بغلش این جدول.
یعنی سردار رشید میگفتش که وعده صادقه 1 و 2 به دلیل عدم موفقیت های نهایی اسرائیل رو به خطا خواهد برد.
آره، که ایران اون چیزی که کرایه تمام اون شکلش میگفتیم این نیست،
کمتره.
بله، البته ما در 2 نسبت به 1 بهتر عمل کردن بچه ها. و بعد از 2 خب این منجر به تصحیح وضعیت شد که در جنگ 12 روزه در حقیقت اون تیپ موشکایی که به کار گرفته شد و هنوز از موشکایی هست که به کار گرفته نشده، یا موشکایی هست که فقط یکیش به کار گرفته شد، یه بار یک نوعش تصحیح شد و قابلیت اصابتشون به شدت تغییر کرد. هرچند که پدافند اسرائیل تغییر پیدا کرده بود و قوی تر شده بود، اما پس نگاه کنید اگر بخوایم شروع کنیم از نقطه به اصطلاح عملیات 7 اکتبر، وعده صادقه 1، وعده صادقه 2، مسیر تصحیح جمهوری اسلامی ایران رو در موضوع موشکی تسهیل کرد و در جنگ 12 روزه کاملا مشخصه، یعنی ارزیابی اسرائیلی‌ها تغییر پیدا کرد و همین دلیل تقاضای آتش بس کردن. اون زمان این امر منجر به این شد که اسرائیل یک برداشتی بکنه که ایران تا قبل از جنگ 12 روزه در موضع
ضعف
و امریکا رو پشت سر خودش کشون. ولی در جنگ دوازده روزه تا حد زیاد این ترمیم شد و امروز خب به طور قطع ما وضعیت مناسب تری داریم.
یعنی شما میگید جنگ نمیشه دیگه؟
یکی جنگ میشه یا جنگ نمیشه این سوال اساسی نیست. اسرائیل همه توش و توان عربده‌کشی و رسانه‌ای و تحرکات نظامی و پیمان و ائتلاف و اینا خودش رو بسیج کرده که به یه جنگ قریب الوقوعه و این به اصطلاح وضعیت نه جنگ نه صلحی که آقا فرمودن رو بر ذهنیت ملت ایران حاکم کن. کسانی که میگن جنگ قریب الوقوعه نه این کسانی هستند که فریب این رسانه‌ای رو میخورن. من خودم اعتقاد دارم جنگ قریب الوقوع نیست، اما مهمتر از این اینه که ما روندی رو که شروع کردیم در تقویت توان دفاعی خودمون رو، یعنی ما بیاییم در حقیقت پروازمون رو بلندتر از پاسخ به سوال جنگ میشود یا نمیشود بکنیم و پروازمون رو در ارتقاء توان دفاعی تجسم بدیم. مسیری که آغاز کردیم به مسیر خوبی رسیده، ادامهش بدیم. این میتونه قدرت پاسخگویی ما رو بالا ببره. اسرائیل در صورت داشتن قدرت پاسخگویی مناسب آمادگی پذیرش آسیب رو ندارد.
شما میگه ما این آفندیم وقتمون تمرکزمون رو آفندمون باشه؟
نه، رو ابزش توانمندی هم پدافند و آفند. این سوال، این ذهنیت که جنگ غربی بوقعه، این کار روانی، عملیات روانی اسرائیل. نگاه کنید، حالا ممکنه شما به یک کسی بیاد بگه آقا سبب کردن میخوان حمله کنن، طوری نیست. مگه اینه که از قبل تصمیم گرفته باشن حمله کنن، اسنبک رم بهانه قرار میدن برای که حمله بکنن، وگرنه اسنبک منجر به بروز جنگ نمیشه. اسنبک توقعی که اون ازش دارن، اولی که بکنه اسنبک و تحریم های و ختم هایی که صادر کردن، اینا خب یه بار بودن، مگه نبودن؟ بودن دیگه، وقتی جمع شدن توی برجام، یعنی مفهوم شده که اعمال شده. خب پس اعمال شده. یک، دو، این که وقتی ترامپ از برجام خارج شد، همینا رو با عنوان تحریم ثانویه علیه ملت ایران به کار گیره. از نظر به اصطلاح تحریمی چیز جدید قوی نداره. و خب همه میدونن که اصولا مسئله تحریم از زمان تصمیم تا زمان تأثیر کوتاه مدت نیست، طول میکشه. اینکه تصمیم بگیری کسی رو تحریم بکنه و بعد تحریمش هم تأثیر بذاره، این قریب الوقوع نیست. حالا اینکه حالا بعد از سبک میخوان چکار کنه، یه بحث دیگه است، یه بحث متفاوتیه.
ولی عامل جنگ نیست.
ولی سبک نکردن که جنگ بکنن، سبک کردن که ایران رو از درون تضعیف کنن. البته اشتباه کردن. شما همه برادرانی که حالا و خواهرانی که اینجا هستن دارن تلاش میکنن، اینا از اطرافیانشون سوال کنن که آیا امروز شما نسبت به موازه درست جمهوری اسلامی ایران بیشتر توجیهید یا نه موازه جمهوری اسلامی ایران رو غیر قابل توجیه میدونید؟ من دیدم آدمایی که زاویه داشتن، کم هم نیستن، ولی این رو میگن نگاه کنید فضا شفافه، ایران کارهای شفافی کرد، ایران با اونم کارهای شفافی کرد، اونا هی بهانه‌جویی کردن، ایران پای بهانه‌جویی‌هاشون اومد پاسخ داد، گفت آژانس انرژی اتمی گفت مذاکره میکنم، مدالیتی تنید. حتی این مدالیتی این زمانی که من مسئول پرنده هستی بودم، مدارت تنظیم. گفتم مذاکره با آمریکا، گفت من مذاکره میکنم. خب این کارا رو کردن، اروپایی ها بازم سبب کردن، مردم ها براشون شفافه. خب چی میخواید؟ ها حالا در حاشیه هی دارن حرف میگن که مثلا توان قدرت موشکی جمهوری اسلامی از نظر برد رو باید پایین آورد، کنترل کرد. اصلا یه ایرانی وجود داره؟ چیزی که توی 12 روز به جمهوری اسلامی ایران کمک کرد رو تحویل اینا بده؟ کدوم ایرانی اینو قبول میکنه؟ هیچ ایرانی قبول نمیکنه مگر کارکنان این شبکه اسرائیلی. اسمش چیه؟
اینترنشنال.
آره اینا آماده. لذا مردم ایران بعد از اسنپ‌بک به نظر من منسجم‌تر شدن. جنگ 12 روز ملت ایران منسجم کرد، برخلاف مهندسی که توی ذهن اینا بود، هیمنه موساد که واقعا مسلطیم، جاسوس داریم، عرض کنم که شبکه داریم و مرتب از اوضاع داخل ایران مطلع هستیم، که اینا اومدن مهندسی بمباران از هوا کردن برای ساماندهی داخل کشور. خب مردم خلاف عمل نظر اون عمل کردن به هر دلیلی. حداقلش اینه که شما همین اطلاعاتی ندارید، دروغ میگید، کار روانی میکنید. یا اینکه بعد از اسنپ‌بک این به نظر من منسجم‌تر شد، ملت ایران منسجم‌تر شدن به دلیل شفافیت در مواضع.
شما چرا ترور شدید؟ یعنی به نظر میرسه در لیست، در واقع روی کاغذ بخواییم نگاه کنیم، نباید تو لیست تروره. به خاطر این نه تو لیست ترور اسرائیل باشید، به خاطر اینکه اگه به جنگ 12 روزه نگاه کنیم که خب فرمانده ها در واقع شاید در صدر باید باشن، حتی دبیر شورای امنیت ملی باید در صدر باشه. شما دبیر هم نبودید تو این مقطع، یکی دو سال بود که در واقع مسئول پرونده هسته‌ای بودید. ترور شما چیزه در واقع نمیتونه آدم تجزیه تحلیلش کنه که چرا باید ترور بشید با توجه به جنگ ها. به نظرتون چرا ترور شدید؟
این ها که احمدت اسرائیلی ها باید پرسید که چرا دست به این اقدام زدن، ولی اسرائیلی از تک کشی عبور کردن و به نسل کشی رسیدن. اینا بر این باورن که هر کس در جهت دفاع از ملت خودش و در سنگر ایستادگی مقابل توسعه طلبی و مهار ایدئولوژیک یهودی ها صهیونیست ها عمل میکنه مستحق مرگه. شما داستان ترور اقدامات مثلا اسرائیلی توی عراق در زمان صدام حتی، یا ترور زمان مصر رو در کرانه باختری، یا اردن رو مثل در غزه و کرانه باختری اردن رو بررسی بکنید، ببینید هر کس به هر نوعی تولید قدرت میخواسته بکنه مورد تهاجم واقع شده، مورد حس فیزیکی واقع شده. من فکر کنم رژیم صهیونیستی هم با این ذهنیت سراغ ما اومد.
شما تولید قدرت کردید؟
اون چون این برداشتی داره، تولید قدرت یعنی اینکه آدم از نیازمندی سیم خاردار در جنگ سال 8 ساله تحمیلی سال 59 نیازمندی سیم خاردار برسه به توان موشکی در دسترس قرار دادن تل‌آویو، این تولید قدرت و این مسیر طی شده در طول 30 سال مسیر بی برنامه‌ای نبوده یا بی هدفی نبوده یا بی صاحبی و بی اراده‌ای و بی مدیریتی نبوده. به همین دلیل احساس می‌کنن چون این تفکری باید حذف بشه.
این کانال 12 اسرائیل یه چیزی من دیدم تو همون اوائل که در واقع شما رو جزو سردمدارای یا حتی مؤسس پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرده. پیشبرد برنامه هسته‌ای منظورم ساخت بمب هسته‌ایه که در زمان شما کلید خورده توی وزارت دفاع. شما واقعا دنبال برنامه ساخت بمب هسته‌ای بودید تو وزارت دفاع
اون زمان؟
اون زمان
فکر کاش می بودیم. اون موقع میدونید من موقعی که وزیر دفاع بودم دولت حاکم دولت آقای خاتمی بود.
بله.
دولت آقای خاتمی اصلا چون تفکری نداشت. خب اون شعاری که آقای خاتمی میداد توی سازمان ملل چی بود؟
گفتگوی تمدن
ها بود دیگه. آدمی که دنبال گفتگوی تمدن هاست که دنبال بمب هسته‌ای نمیرفت.
ولی یک شورایی بود که روی این موضوع تصمیم گرفت.
تو اون شورا هیچ وقت به فکر بمب هسته‌ای نرفتید؟
میگم گفتگوی بمب هسته‌ای.
حالا اون دولت بود، وزارت دفاع خیلی ذیل دولت‌ها عمل نمی‌کنه.
اینا همه در چارچوب به اصطلاح تصمیمات یک شورا.
یعنی هیچ وقت تو دهه 70 که وزیر دفاع بودید به بمب هسته‌ای فکر نکردی؟
یکاش فکر می‌کردم.
حالا فکرش که جرم نیست، اگه فکر کردید بگید.
این امروز که ثابت شد ایران باید در کنار خودش چون تمامندی رو فراهم می‌کرد.
آره، شما اگه برگردید میرید سراغ بمب هسته‌ای؟ اگه برگردید دهه 70 وزیر دفاع بشید؟
بله حتما میرم.
ایران توی داکترین دفاعیش سلاح هسته‌ای نیست. و همه اخیران مقام ازان روی بین اشاره کردن که ما نه بمب داریم نه دنبال بمبیم. ولی اینها ترساننده تر از بمب هسته‌ای تنوع ابزار تولید کننده قدرت پاسخگویی و تمام پاسخگویی این به نظرم مخرف نکرده. لذا من فکر میکنم این چیزی که کانال 12 اسرائیل گفته در دنبال اتهامات قبلیه.
پس شما با آقای ذوالفقاری، آقای شهید ذوالفقاری، شهید مینوچهر، شهید عسکری،
اینا همه دوستان من هم. بدون استثناء.
این حلقه زمان شما جمع شده ها، تو اسنادی که از شوراباد سرقت رفت و الان هم بعضیش رو منتشر میکنه نشون میده که اون حلقه زمان شما شکل گرفته. من میبینم حلقه شکل گرفته چی کار کنه پس؟
شکل گرفته که تولید قدرت کنه. هیچ وقت سیاست دفاعی ما هیچ وقت تهاجمی نبود.
شما بعد از جنگ بلا فاصله فرمانده نیروی دریایی ارتش و سپاه هستی و ما تو جنگ خب چیزی نداشتیم. تو جنگ سپاه یعنی چیزی نداشتیم، سری قایقای تندرو داشت. نیروی دریایی ارتش هم اوایل جنگ خوب بود ولی به انتهای جنگ رسید تقریبا تا مرز نابودی رفت. بعد از جنگ توسعه نیروی دریایی ما کلید خورد. از طرفی هم تولید قدرت در نیروی زمینی شیفت پیدا کرد به سمت موشکی. این تغییر ریل یا ریل گذاری بر چه مبنایی بود؟
انبوهی از تجارب و ای کاش هایی رو در جنگ داشتیم که باید اون ایکاش ها رو که ایکاش ایرونی داشتیم مثلا تبدیل به فیزیک میکردیم. و انبوه تجارب نقش بسیار موثری در شکل‌گیری این ذهنیت داشت. نگاه کنید در جنگ شما هم رو شاید یاد نیست، پهباد امروز مشهور شده ولی ما اولین فیلم سینمایی پهباد رو توی زمان جنگ ساختیم.
مهاجر.
خب مهاجر یعنی چی؟ یعنی پهباد. این که ما به چنین وسیله نیاز داریم اون موقع در حقیقت کلید خورد. ما دیگه بعد از جنگ تحمیل با توجه به سرمیشت نهایی صدام تهدید زمینی احساس نمی کردیم. حتما اولویت تقویت توان زمینی موزمی که توی لیست مطالب اون بود ولی جز اولویت همون نبود. چرا؟ چون پایان جنگ ما مواجه شدیم با زدن تاسیسات نفتیمون، زدن هواپیمای مسافربریمون توسط ایالات متحده آمریکا به ناحق. یعنی موقعی که تصمیم گرفتن جنگ و مثلا خاتمه بدن، هر اون چرا که از دستشون برمی اومد هر کس از سیاسی، دیپلماتیک و نظامی علیه ما اعمال کردن. خب ما باید فکر میکردیم
جنگ آینده ما چه مظاهری داره و ما چگونه باید با این مظاهر منفی مقابله کنیم.
یعنی دیگه شما تهدید رو صدام و کشور همسایه نمیدونستید؟
نه دیگه، صدام در نهایت خب پذیرف که هم متجاوزه و هم پذیرف که حالا او برنامه حمله به کویت رو داشت و هم پذیرف که دیگه با به اصطلاح کشور همسنگ خودش ایران نمیتونه مقابله کنه. دیگه کشور همسنگ ما تو منطقه نداشتیم که بخواد به ما تجاوز زمینی بکنه، ولی حضور نیروهای فرامنطقه‌ای توی منطقه پیرامون ما همیشه وجود داشته، زمینی که ما در طول بعد از سی روز انقلاب همیشه یک چشم نظری اسرائیل داشتیم که این اسرائیل با توجه به ایدئولوژی توسعه طلبانش ظرفیت طولی تهدید علیه ما داره که محقق شد دیگه، درست هم بود واسه این پیشبینی. به هر حال جنگ موشکی و جنگ شهر به اصطلاح شهرها که توی جنگ 8 ساله خیلی مطرح شده بود، یکی از موضوعات مهمی بود که ما را به سمت ضرورت تولید موشک در داخل هدایت میکرد. یکی دو، این که ما عملیات فاب را داشتیم، عملیات اسکله البته عمومی را داشتیم، عملیات هور را داشتیم، ما با قایق آشنا شده بودیم و اونجا با دریا آشنا شده بودیم. این که ما میتونیم یک نیروی دریایی خاص خودمون طراحی کنیم، این ایده اونجا شکل گرفت. لذا وقتی این فرصت ها را هم شد، هم در فرماندهی نیرو دریایی هم در وزارت دفاع، این در حقیقت فرصت مورد بهره‌برداری قرار گرفت و تبدیل به وضعیتی شد که حالا کم کم خواهم.
یعنی اون موقع شما دهه 70 واقعا جنگ اسرائیل، شما که میگن مجموعه نظام جنگ با اسرائیل رو پیش بینی میکرد؟
بدون مسائل جیواستراتژیک، ژئوپلیتیک و مسائل توسعه طلبی اسرائیل، بله همیشه گوشه چشم ما بوده که اسرائیل ممکنه روزی به ایران هم تعرض کنه. اسرائیل تو ایران پایگاه داشته، نه تنها پایگاه رو از دست داد بلکه سفارت فلسطین باز شد، و نه تنها سفارت فلسطین باز شد بلکه ما به دلیل مسائل دفاعی خودمون در حقیقت با مقابله با این توسعه طلبی اسرائیل ما مجبور بودیم با از کشور مثل سوریه و لبنان کار کنیم.
توانمندی موشکی از کجا کلید خورد؟ دهه 60 منظورم نیست، تو دهه 70 مثلا بالاخره شهید تهران مقدم که شهید شده، شهید حاجی زاده شهید شده، از اون تیم آقای الان سید مجید موسوی در واقع باقی مونده. خیلی ها فکر میکنن که توانمندی موشکی توی سپاهه.
ما وقتی منتقل شدیم به وزارت دفاع گفتیم این باید تدریب دانشگاه بکنه. سازمان صنایع حافظه ما نداشتیم، سازمان صنایع دفاع داشتیم که خونپاره و توپ تولید میکنیم. این که سازمان صنایع دریایی، سازمان صنایع هوایی، سازمان صنایع حافظه، اونم با دپارتمان های مختلف، این که شهید همت برای در حقیقت موشک سوخت مایه، و این که بعد بررسی بشه ببینیم آقا سوخت مایه به دلیل نیاز به زمان برای رهاسازی آسیب پذیر هست، باید بریم سراغ سوخت جامد و راه اندازی شهید باکری، اینو رانزی یک شورا برای راه اندازی این سیستم و راه اندازی سیستم ماهواره، پرتاب ماهواره برای تأمین نیازهای فنی نیل به این اهداف، اینا که ظرفیتی هایی هستش که بچه ها تولید کردن در وزارت دفاع توی ریل گذاری جدیدی که صورت گرفت و بر مبنای نیازمندی های آتی بود. اون زمان عرض کنم که اون زمان این که ما رو چه بردی کار کنیم در حقیقت اون زمان مسبب شد که روی 100 تا 2000 کیلومتر کار کنیم.
چی این نظری چی بود؟
خب ما باید مجوز می‌گرفتیم دیگه از مازور رهبری فرمان کل قوا بود، ایشون باید مجوز می‌دادن و و اساس صدای فراوانی برد که چرا تا این برد
چرا
ما نمیخواستیم تحلیل‌زایی بکنیم. ما بحثمون این بود که از عمق ایران بتونیم تهدید اصلی که اسرائیل باشه رو پاسخ بدیم. بگرنه ظرفیتی رو داشتیم و داریم.
به هیچ وقت به ناتو فکر نکردیم؟
نه اصلا اصلا فکر نکردیم. بس ما کار مواردیمون انجام میدادیم. او یک تجاربی رو برای ما فراهم میکرد. ولی ما با توجه به اینکه از سر مرز ایران تا به اسرائیل فکر میکنم اون زمان تو این زمان هست که 1150 کیلومتر نیاز به بور داشتیم، گفتیم خب اگر این رو بخوایم از عمق شلیک کنیم چقدر باید بگیریم؟ 2000 کیلومتر. 2000 کیلومتر رو کردیم هدف تو این ابعاد و تولیدات صورت گرفت. خب معلومه مثلا چه کسی اون موقع رئیس سازمان حوافظا شد، سردار وحید درشیلی مثلا اون موقع پایه‌گذار این کار بود، این که توی همت کی مسئول بود عرض کنم، توی باکری آقای اخلاقی مسئول بود،
مرتضی اخلاقی
اسم کشش یادم نیست،
مرتضی اخلاقی
ایشون بود عرض کنم که
الان لیست ترور رو فکر کنم
نمیدونم شاید عرض کنم که خب اونم از عناصر تولید قدرته. خب یک سامان سازمان صنایع دریایی را افتاد و با توجه به این که من تو نیروی دریایی بودم این نیازمندی ها رو بیشتر لمس کردم، یعنی جمع تجربه جنگ و جمع فرماندهی نیروی دریایی این منجر به این شد و جمع تحول خواهی مقام معظم رهبری توی وزارت دفاع. اصولا من وقتی وارد وزارت دفاع شدم گفتم من نیومدم اینجا رو مدیریت کنم، من دنبال اینم که تحول شد. اصلا شعار تحول شد یک شعار عمومی توی وزارت دفاع، هم در کوچک سازی چابک سازی و هم در توسعه نقاط مورد نظری که تولید قدرت میکرد.
روزی که داشتید میرفتید یعنی 84 وضعیت چه شکلی بود؟ ما تو حوزه موشکی چی داشتیم؟ دریایی چی داشتیم؟ یه شرحی میدید؟
مشابسته رو داشتیم در حقیقت به این موشکی بود سختمایه که به رژیم صهیونیستی میرسید. در سخت جامعه من یک ترکیبی درست کرده بودم از وزارت و نیرو هوایی سپاه، سردار کاظمی فرمانده بود، یک شورا درست کرده بودم که موشک سخت جامعه رو تولید کنم. مراحل آخرش فکر مونم تستم کردم، من باید اخلاقی سوال کنم. نیرو در این که خب عرض کنم که وضعیت خیلی مناسب تری داشتیم که انواع شناورا رو میشد در داخل کشور هم تولید کرد و هم با نمونه برداری و نمونه خری با عنوان به اصطلاح تأمین نیازمندی دریا بیس صنعتی رو چیز کرد. مثلا من یادم توی نیرو دریایی ارتش اون موقع میگفتم حوض خوش، حوض خوش یعنی حوضی که توش شناور میشه برد و کنار دریاست، اول باز میکنن شناور توش وارد میشه و بعد خالیش میکنن که کار شناور رو انجام بده. ولی این حوض خوش نباید شبا چراغاش خاموش بشه، باید 24 ساعت تو اینجا کار صورت بگیره و خودم میرفتم بالای سر کار. اونجا همه تحول ایجاد شد که تازه به اصطلاح زیردریایی هم اومده بودن نگهداری، این هم کار بسیار دشواری بود، ولی تلاشی که در سپاه و ارتش و وزارت دفاع با هم هماهنگ پیش می‌رفت منجر به قدرت دریایی شد که در جنگ 12 روزه هنوز این قدرت به کار گرفته نشده. یعنی در جنگ 12 روزه نه موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران که بهش تنوع تمام در به کارگیر تجهیزات میده به کار گرفته شده و نه همه تجهیزات من جمله تجهیزات دریایی ما و تجهیزات متنوع موشکی در دریایی ما
هم از موشک زمین به دریا، دریا به دریا، هواپای اینا، خب یک توانمندی های مناسبی هستن. یادتون باشه مثلا اواخر جنگ سال 67 این بچه ها با یه قایق خیلی عادی و آرپیجی به شنو برام بکنن،
قایقای تون رو
ولی حالا چون چیزی نیست، همین حالا با شناوره با به اصطلاح با سرنشین و بی سرنشین در تنوع و تعداد بیشمار در اختیار این دریاییه. اصولا من یادم گیت اومد یک مقاله‌ای نوشت، وزیر دفاع چیز بود، امریکا بود، که ما باید استراتژی دریایی خودمون رو مبتنی بر این استراتژی تغییر بدیم، که اون موقع پاسخی من خودم نوشتم بهش دادم تو نشریه. ولی واقعیت اینه که امریکایی‌ها مبتنی بر تغییر داکترین دریایی ایران تغییر داکترین دادن، ولی چون آشنایی با این ندارن نمیتونن، یعنی این داکترین نیازمند آدم فداکار، آدم ایثارگره، نیازمند پاسداره، نیازمند ارتشی غیوره. این چیزا غیر از آدمایی هستش که 6 ماه ماموریت میگیرن و به اصطلاح بر مبنای ماموریت هم حق ماموریت میگیرن، قابل قدرت و قابلیت به کارگیری مناسب دارن. لذا اینطوری شد که امروز میتوان گفت جمهوری اسلامی ایران هنوز توانمندی هایی رو داره که در جنگ 12 روزه اصلا به کار نگیره. یک، دو، اینکه جغرافیایی رو در اختیار داره، یعنی منطقه ژئوپلیتیکش توریست که قادر تأثیر این تجهیزات رو صد چندان بکنه و هنوز این رو رو نکرده.
یه سوال زودتری بپرسم، یعنی اگر ما در واقع جنگ ادامه پیدا میکرد ما جنگ رو به دریا میکشوندیم؟
ما ابزار مختلفی داشتیم، یکیش هم دریا بود، ولی موقعی که آمریکا به فوردو حمله کرد یعنی جنگ خاتمه یافت، چون اسرائیل باخته بود، آمریکا مداخله کرد به دلیل جلوگیری از فرولیزی، شکست اسرائیل.
یه جور دیگه بگم، اگر ما به جنگ رو به دریا بکشونیم در جنگ آینده چه ظرفیتایی داریم؟ این که میگیم تنگه رو میبندیم و فلان،
نه تنگه رو نمیبندیم، نیازی به بستن تنگه نیست، فراتر از بستن تنگه ما قدرتایی داریم که میتونیم آسیب پذیرانی که قصد تهاجم به ایران دارن رو کاملا روشن و شفاف و واضح.
شعار نمیدید آقای شامخانی؟
شعار
اقراق نمی کنید؟
نه، برای چی شعار بدم؟
نمیدونم، میگم یعنی بعضی موقع یه لجزایی خونده میشه که بعداً معلوم میشه که خیلی اساس و پایه نداشته.
تمام دلیلمو به کار گرفتین؟
نه.
عرض کنم که شما اصلا تصویری از قدرت دریایی ایران دارید؟
نه خیر.
محل حضور دشمنان ما رو دارید؟ چقدر نزدیکن و چقدر آسیب پذیر؟ تنوع و تجهیزات دریایی رو دارید؟ چرا اونا خودشون قرابت پیدا نکردن به توان دریایی ما؟ چرا اونا تحریک نکردن این توانمندی رو؟ ما نیازی نداشتیم، چون توان پاسخگوی ما که در هر شرایطی وجود خواهد داشت، هر قدرتی به جمهوری اسلامی ایران حمله کنه قادر به هست و قدرت پاسخگوی ایران نیست. شعار این؟
تو موشکی نه، تو موشکی تحقق پیدا کرد.
پاسخگوی متنوعه، امروز نیازمند توان موشکی بود. ولی این رو بدونید، دشمنان ما هم میدونن که هر قدرتی با هر توانمندی که علیه جمهوری اسلامی ایران عملیات بکنه قادر به فرار از پاسخگوی ایران نیست. ایران به طور قطع پاسخ خواهد داد و آسیب پذیر طرف مقابل خواهد بود.
من حتی شنیدم که تو این جنگ یه عده‌ای به آقای خامنه‌ای پیشنهاد داده بودن که آقا مثلا روزای چهارم پنجم جنگ، سوم چهارم جنگ که جنگ رو بکشونی به خلیج فارس.
ما دنبال توسعه جنگ نبودیم، جمهوری اسلامی دنبال تنبیه متجاوز بود. پیشنهادات مختلفی وجود داشت و وجود داره، ولی همون که میگید یه سری پیشنهادات هست که اینا یه حاله از شعار توشون وجود داره، ولی یه سری پیشنهادات وجود داره که اینا مبتنی بر توانمندی و تجربه است. من این بخش رو میگم، اون پیشنهاد این که تنگه هرمز رو ببندیم، خب چه سودی از مثلا تنگه هرمز هست دیگه؟ خیلی باید به سیم آخر بزنیم،
نرسیدیم هنوز به اونجا.
نرسیدیم به سیم آخر، تو جنگ دوازده روزه نرسیدیم.
من شنیدم که آقای خامنه‌ای گفته بود که نه، با همین توانمندی موشکی دشمن عقب میزنیم، نیازی نیست که ظرفیت نیروی دریایی رو وارد کنیم. شما 31 شهریور 59 فرمان سپاه خوزستان بودید. خب اون موقع تو یک روز 12 تا شهر بمبارون شد. الان هم 1404 این باز اومده ما رو بمبارون کرده. این تولید قدرته کجاست؟ بعد 40 سال باز ما رو بمبارون میکنن.
آره ولی کی اون موقع بمبارون کرد؟ کی حالا بمبارون کرد؟ دو تا قدرت مدرن تسلیحاتی، اسرائیل بزرگترین قدرت خودش مدنیه، بزرگترین ارتش منطقه رو داره، مدرترین ارتش منطقه داره. خب دیدی که اینقدر جنایتکارن توی سازمان ملل، از تجارب شگرف ارتشش میگه در تکزنی و این که ارتش های دنیا ما رو مثلا تشویق میکنن به کارهایی که میکنیم با حداقل خسارت. و ایالات متحده آمریکا به ما حمله کردن، ما پاسخ دادیم، اومد درخواست آتش بس کردن، ما پاسخ دادیم، امریکایی ها رو در قطر پایگاه هوایی الودید رو، علامت این هستش که ایرانی ها اراده ایستادگی دارن، از این اراده هرگز پایین نخواهد آمد. او قدرت تبدیل به این قدرتی شده که مقابل دو تا ابرقدرت ایستاده. خب همش قدرت سازیه. لذا بعد از این که اشغال کشور اون که صدام صورت گرفت، دو سال بعد حرمشهر آزاد شد، یعنی آفند کردیم. اینجا هم روز اول آفند صورت گرفت. این قدرتی که در طول این 40 سال توسط همه، یعنی اصلا بحث سازمان دیگه مطرح نیست، هر کس میتونست تولید بکنه این کار رو کرد. هم نیروها شروع تولید کردن، که من دیگه اون موقع وزارت دفاع نبودم، و هم وزارت دفاع ادامه داد و هم توسعه داد، منجر به تولید قدرتی شد که ظرف 12 روز دو تا قدرت رو سر جای خودش نشون. این تولید قدرت تو این فاز، این تغییر قابل مشاهده است که ما چگونه از یک کشوری که مورد تجاوز واقع شده بود
سال 59،
سال 59 و دو سال نمیتونست کارآفندی بکنه، کارآفندی اساسی ها، کارآفندی جزئی، مثلا شبیخون میزنیم ما. اول یادم اول شبیخونی که توی هوا زدیم کجا بود، یه توی حمیدی زدیم کجا بود، حتی تانکاش اینوز کنار جلاست. به این که دو قدرت به جمهوری اسلامی ایران حمله کردن و ما قدرت پاسخگوییمون رو به شدت و به سرعت فعال کردیم و منجر به این شد که بپذیرن آتش بس رو انجام بدن.
ما فکر کنم ظرف 15 ساعت بعد با شلیک کردیم.
علت داره الان چرا 15 ساعت هم فرماندهان اون شهید شده بودن؟
آه یعنی اگه فرماندهان شهید نشدن؟
بله آنی
آنی
میزنیم، آنی میزنیم کمان که همین الان اینطوری هم، یعنی بقول که فرماندهان میگفت اقدامات جبرانی، اقدامات جبرانی دیگه لحظه‌ایه دیگه، 15 ساعت توقف نداره.
پس چرا پدافند ما ضعیفه؟
شما میدونید ما مردم در حال تحریم هستیم دیگه، هیچ جای دنیا هم با اون کار تسلیحاتی جدی نمی کنه.
ما تو موشکی هم تحریمیم، موشکیمون آفندمون
احسن موشکی ما از اول سیاست درست رو طی کردیم. و اون این بود که ما اینو بومی سازی کنیم. پهبان هم اینطوری هستیم.
خب یعنی چی؟ تو پدافند سیاست
دریایی هم هستیم.
تو پدافند یعنی اشتباه کردیم؟
نه، تو پدافند دیر شروع کردیم، در پدافند دیر شروع کردیم، ولی این هم اسلام میشه، این هم انشاءالله دیر و مسلم خلق خود الهی در این چالش قلب پیدا خواهند.
آقای شمخانی، ما چرا نمیریم اینا رو بخریم از روسیه، از چین؟ یه حرف بالاترش، چرا ما همیشه تنهاییم تو جنگ ها؟ یعنی تو تاریخ ها، جنگ جهانی اول تنهاییم، جنگ جهانی دوم تنهاییم، اشغال میشیم، تو جنگ تحمیلی که تنهاییم، حالا حافظ اسد و سوریه تا حدودی کمک ما، منظورم دولت ها و حاکمیت هاست، تو دهه 60 حالا قابل توجیه تنهایی ما، یعنی یک انقلابی وسط دو تا ابرقدرت شرق و غرب سر برآورده، قاعدتا باید تنها باشه. اما تو دهه 70 ما گرایش پیدا کردیم به شرق، به روسا گرایش پیدا کردیم، به چینیا گرایش پیدا کردیم، حتی انتخاب کردیم بین غرب و شرق، این گرایش رو به سمت شرق انتخاب کردیم، تفاهم نامه نوشتیم، شاید یه جایی باج دادیم برای همچنین روزی. چرا روسا کنار ما نبودن تو این جنگ؟
حتی ما باج ندادیم. حتی این سوال خوب و جدیه که نیاز به پاسخ دقیق‌تر از حرفای من داره، چون کارگزار این کار ما نیستیم، نظامی نیستم. ولی خب یه واقعیت
که
ما تنهایی، حالا ما میتونستیم از تنهایی خارج بشیم، کار راحتی نیست، مطالبات وجود داره که بعضی از ارزش‌های ما هماهنگی نداره، ولی ما کمتر از این میتونستیم تنها بشیم.
روسا چرا نیمدن تو این جنگ کنار ما؟
چیکار کنن؟ خود روسا درگیر جنگ هم، روسا میگن ما خب سیاست های دفاع از جمهوری اسلامی ایران رو در تلاش های هسته‌ای صلح‌آمیز در شورای امن سازمان ملل ما از این سیاست ها دفاع میکنیم، به همین دلیل گفتن که سبک امری پوک است.
یه حرفی پوتین زد که ایرانی از ما نخواستن ما کمک کنیم تو بحث پدافند و چیزه.
خب ما پدافندمون که یه سری اساسش روسیه،
خب ایرانی ها نخواستن ما کمک کنیم.
نه، یه زمانی روسا پیشنهاد دادن بیایید ما با هم کار پدافندی بکنیم،
ما نخواستیم
یک پارچه، ولی ما سوالاتی تولید کردیم که نمیتونستیم به راحتی این امر رو بپذیریم.
پیچیده هست میزد مثلا، یعنی چی؟ چی شد؟
نگاه کن، پدافند اصولا یه امر مثل موشکی، امر تخصصیه، پدافند یک پارچه، یعنی شما عرض کنم که هواپیمات با جغرافیات کوه و دشت و دریا با آسمان و تجهیزات زمینی و رادارات هماهنگ باشه، این خودمون باید بهش برسیم.
نمیشه اینو در اختیار یکی دیگه دار؟
آره، نمیشه در اختیار کسی دیگه. این در حقیقت در شرایط پیش از دوازده روز جنگه.
آها، این هم معتقدی که بد نیست این کارو کنیم؟
باید بهش فکر کرد بیشتر از سابق.
روسا قبول میکنن این همچنان؟ این یعنی که رسما بیان کنار ما، قرار بگیرن آسمون ما رو سفت کنن؟
زمان جنگ بعیده، در جنگ فعال بعیده.
ما اینا در جنگ میخوایم بعد از جنگ؟
نه، شرایط جنگی بگیرن. بله، برای جنگ میخوایم، برای چی میخوایم؟ برای دفاع میخوایم، برای جنگ.
خاطرتون که کویار تبکر سازمان ملل تو دهش هست و دستیار جیان دومینی کوپیکو دستیار خدای دکویار بوده، هر دو تو خاطراتشون نوشتن اشاره کردن یه جلسه ای تو سال 66 که سران شورای امنیت سازمان ملل جمع شدن و تصمیم به پایان دادن به جنگ ایران و عراق گرفتن، یعنی گفتن که دیگه این جنگ باید به اتمام برسه و جنگ بدون برنده، و ظرف 6-7 ماه این تصمیم عملی شد. یعنی اینقدر به ما فشار آوردن، شکست های ما دومینو وار
یاره کیش میگه حرف آمریکاییاست جنگ بدون برنده، حرف آمریکاییاست، حرف دوکیار نیست. او از اون
نه، او داره تو خاطراتش آره. میگه، میگه از فروردین در 67 دیگه دومینو شکست ما شروع شد و و ما بالاخره قطعنامه رو پذیرفتیم. اون موقع دنیا تصمیمش بر این بود و تصمیمش اجرا کرد. خیلی ها میگن که الان هم دنیا تصمیمش رو گرفته که جمهوری اسلامی رو جمع کنه، یعنی برای اولین بار تو تاریخ بشر اومدن.
اما همونطوری که توی اون زمان اون جنگ رو نتونستن به نحوی که خود میخواهن به اتمام برسونن، نگاه کنید لحظات آخر جنگ اینطور نیست که تصمیم آمریکایی ها باعث خاتمه جنگ شد. لحظات آخر جنگ آمریکایی عراقی ها تا پادگان حمید چلتونوتین عواز اومدن، منافقین تا ارتفاعات مرساد پیشروی کردن، اونجا شعار میدادن من اونجا بودم، امروز کرمانشاه فردا تهران، با جنگ اینا عقب‌نشینی کردن. توی پادگان حمید و جنوب جنگ تن به تانک شد و عراق مجبور به عقب‌نشینی شد، اونجا هم شکست خوردن. لذا اینطوری نیست که اون خواستشون رو تونسته باشن عملی کرده باشه. یکی خیال میکنن که بعضی هنوز اطلاع ندارن، خیال میکنن که ایران با پذیرش 590 جنگ خاتم پیدا کرد. اینطوری نیست. عراق اتفاقا بعد پذیرش 590 اصلا علت این که به عراق شک بود که آیا باش میشه صلح کرد یا نه همین بود. اصلا رفتارش بعد از پایان جنگ و اعلام پذیرش خاتم 590 عراق حمله کرد به ایران. و حملاتش هم حملات سنگین و سنگینی بود، قصد نیل به همون اهداف اول جنگ را داشت ولی شکست خورد. حالا هم همینه، همین حالا هم اگر چنین تصمیم داشته باشن دنیا کیه؟ تو میگه منظور دنیا کیه؟ میگه منظورت خاورمیانه است؟
نه، منظورم امریکایی ها، اسرائیلی ها، انگلیس، فرانسه، آلمان،
اینا که دنیا نیستن، اینا که بخشی از دنیا. اما ممکنه چنین تصمیم گرفته باشه، ممکنه.
من میگم روسا که با چینی ها که سکوت کردن اینا هم تصمیمشون
بر این بود. قادر به انجام این ماموریت نیستن. اینا تو جنگ دوازده روز دنبال این کار بودن نتونستن. حالا با اسنپبک هم میخوان شرایط رو، یعنی ما رو نزدیکتر به جنگ بکنن در میان مدت، ولی قادر به این نیستن که جمهوری اسلامی موضوع جمع شدنی نیست. نگاه کنید من وقتی تو ماشین میشینم اصلا از کنار یه روستا میگذرم، شما دقت کردید را اگه نکردید از این بعد دقت کنید، یه ورودی یک شهر میری، همین تهران میخواه خارج چی؟ چپ و راست جادت چی هست؟ دقت کردید؟ عکس شهدا، خانواده شهدا اجازه میدن ثمره دستاورد خونشون رو امریکا بخوره یا این پسر رضا پالانی بخوره؟ این محاله. هیچ وقت با این نوع نگاه نمیدونم نگاه کردید به این شهده یا نه. حالا اینا رو پایه های قدرت هستن، به پایه هم بستن اکسا، پیر، جوان، زن، مرد، روحانی، غیر روحانی، آدم میبینه اینا به هر حال به شهادت رسن. اینا خانواده دارن تو کوچه و روستا و خیابون، هر کوچه ای که شهید شده باشه همه.
حالا اینا شعار نیست؟
نه، چرا شعاره؟
من سوالم از یه بره دیگه یه میگم، اونا تصمیمشون رو گرفتن برای جمع
کردن جمهوری اسلامی. ممکن
ما این تصمیم رو جدی گرفتیم.
بله.
قبل از 12 روز به نظر میرسید که خیلی ها جنگ رو جدی نگرفته بودن.
قبل از 12 روز خیلی ها جنگ با اسرائیل رو نه جدی گرفته بودن، ولی فکر نمی کردن به این شکل عمل کنن. اما اینکه جنگ جدی بود تو ذهن بود.
یعنی آقای رشید، آقای باقری، اینا جنگ رو جدی گرفته بودن؟
آره، بله. لحظه خاتمه به سر حمله، آغاز اولین حمله اونو، جمهوری اسلامی آماده پاسخ بود. پس آمادگی پاسخ شیریا خطیه، آماده پاسخ ناشی از تلاش پیش از وقوعه. مشق شب مثل عادتی که همه ما داریم نیست که شب امتحان میریم درس میکنیم. توی امتحان جنگ آماده های قبل خیلی مهمه.
دعوا و مثلا مسئله اصلی این جنگ هسته‌ای بود. اگه حال دارید در مورد هسته‌ای و برجام و این چیزا صحبت کنیم. من میترسم مصادف آخرتون باشه.
من خودم برای این آماده کردم، نگران نیستم.
نه من نگرانم، برای کار خودم. نه از این باب میگم که من خودم که معتقدم شما دوباره ترور خواهند کرد.
حالا ببینیم این که مشخص است راجع به این
دکتر عباسی، خب همین شکلی بود دیگه، بالاخره 10 سال بعد دکتر عباسی رو زدن. بله یه قولی به ما بدید برای هفته‌ای بشینیم حرف بزنیم.
باشه ان شاء الله زنده بودیم میشید.
نه حالا
اینطوری شما نگاه کنید غلط میکنن اسرائیل منو بکشن. قول یارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ یا هر روز آدم من زنده.